بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله خیر ناصر صلی الله علیه و محمد لعنت الله من الان الان دین. کلام در این بود که در باب معاتات آیا ربا قابل تصور است و همون گونه که در باب بیع ربوی حرام است و فاسد، معاتات ربوی هم حرام است و فاسد یا خیر؟ عرض کردیم که تحقیق در این مقام اقتضا دارد که حکم معاتات ربوی را بر اساس اقوال در معاتات بررسی کنیم و واضح شد که طبق همه اقوال، حتی مثل قول صاحب جواهر ایزن، معاتات ربوی حرام باشد، با اینکه معاتات در نزد ایشان مفید اباحه تصرف است و قصد طرفین هم اباحه تصرف بوده است. وجهش هم این بود که از نظر عرف این معاتات معاوضی است و بر اساس روایاتی که دیروز خونده شد اجمالاً ربا در مقابل ربا قرضی ربا معاوضی است و بیع خصوصیتی ندارد. خب بنابراین اگر معاوضه در میان آمد، معاوضه در مثلی و به اصطلاح قیمی، در صورت برحال تحقق شرایط ربا در او متصور است، پس هم حکم تکلیفی ربا در اینجا جاری است، ولی حکم وضعی را عرض کردم به خاطر اینکه در اینجا از ملک طرفین خارج نشده است، لذا در اینجا نمیتونیم بگیم فاسد هست. پس بنابراین ربا طبق جمیع اقوال در باب معاتات جاری بود، همون گونه که بیع ربوی فاسدون و حرامون، معاتات ربوی هم میشود فاسد و حرام. عبارتی مرحوم شهید رضوان، شیخ رضوان الله علیه دارند و اون این است که امر به تأمل فرمودند. شاید اشاره به این باشد، این امر به تأمل، که در حدیثی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شد که عنوان استبدال در اونجا آمد، ممکن است که این استبدال را ما اعم از استبدال ملکی و اباحی بدانیم، چون اباحی در ماننف اباحی معاوضی است نه اباحی مجانیه. استبدال را اعم بگیریم از استبدال ملکی، یعنی ملکی داده بشود، عینی داده بشود و ملکی در مقابل او گرفته بشود و اخذ بشود، تملیک و تملک باشد، استبدال به تملیک و تملک باشد، یا استبدال به اباحه تصرف باشد، اباحه کند تصرف در اون مال را برای طرف مقابل در قبال اباحه تصرف طرف مقابل برای او. خب بنابر این معنا خود حدیث شریف شامل ربای در قسم فرض چهارم و مبنای چهارم که مبنای صاحب جواهر هست را نیز شامل می شود. چرا؟ چون در اینجا هم انشاء اباحه تصرف است با عوض، انشاء اباحه تصرف است به نحو استبدال، اینطور میگیم. پس استبدال اعم می شود از استبدال ملکی که بنابر مشرب به اصطلاح ملکیت مطرح است، یا قصد تملیک بودن اباحه بود، و همچنین استبدال اباحی که بنابر مبنای کسانی که میگن نظر طرفین هم اباحه بوده است و اون چی هم که نتیجه اباحه است تبصر معاتات است اباحه باشد، این احتمال هست. ولیکن ظاهر از کلمه استبدال این است که بدلی که برای شیء از فی نفسه، اون بدل را بدل قرار بدن، یعنی بدل مالیت شیء. اگر بدل مالیت شیء باشد که ظهور کلمه استبدال در این معنا از اندل عرف، فقط شامل استبدال ملکی می شود. استبدال در باب اباحه یک استبدال عارضی است، با اینکه ملک در ملک عین در ملک مالک قبلی باقی است، جواز تصرف فقط برای طرف آورده است. این جواز تصرف را بدل میخواد براش قرار بدهد. این از انصراف کلمه استبدال به دور است. پس بنابراین خود حدیث را نمیتونیم بگیم شامل ما نحن فیه بشود. لذا از این جهت بعید نیست که بگیم حکم ربا بنابر مبنای صاحب جواهر، کما اینکه برخی از بزرگان هم تصریح به این دارن که طبق نظر ایشان اصلا بحث ربا در باب معاتات جاری نیست. ظاهرا علامه بالی فرمایش مرحوم نائینی هست که در اونجا هم این مطلب رو دارن که طبق مشرب صاحب جواهر که قائل به اینن که طرفین قصد اباحه تصرف دارن و اون چه هم که واقع می شود اباحه تصرف باشد، مبادله‌ای در کار نیست و معاوضه‌ای در حقیقت به اون معنا در کار نیست که تعبیر بشود از او به اصطلاح بگیم که ربای معاوضی در اینجا بیاد. صرف اباحه تصرف است. عوضین در ملک مالک قبلی باقی است و خارج نمی شود. لذا اگر ما طبق این مبنا بگیم ربا جاری نباشد، شاید مناسب تر باشد حسب ادله‌ای که ما در باب ربا داریم و در ما نفی، چون موضوع اونها عمدتاً معاوضه است و این قسم از اباحه تصرف گرچه معل عوض هست اما شبیه حتی هبه معوضه هم نیست. در باب هبه معوضه طرفین تملیک میکنن اما نه به عنوان بیع بلکه به عنوان هبه، اما در اینجا تملیک در واقع نیست، فقط قرار دادن عوضه مالین راست در اختیار دیگری فقط برای استفاده، نه برای اینکه ملک رو باشد. لذا در اینجا حتی بیع اون منفعت را که به عنوان اجاره باشد مورد اشکال هست. لذا در اینجا باید ما اکتفا بکنیم به مقداری که دلیل اعتبار دلالت دارد که همه رقم تصرف حالا جایز است، حتی تصرفات موجب انتقال عین، یا نه اون تصرفات جایز نیست. این باید خودش جداگانه بحث بشه. و اما قوله فی المکاسبه و اما حکم جریان الخیار قبل اللزوم فیمکن نفیه علی المشهور. در رابطه با کلمه قبل اللزوم در عبارت شیخ انصاری اشکالی شده است. گفتن اونهایی که معاتات را مفید ملک می دانند، چه ملک لازم چه ملک جائز، معاتات در نزد اونها بیع هست. ادله خیار، اون خیارات مختصه به بیع، موضوع اون خیارات بیع است. شما چرا تعبیر قبل اللزوم را آورده اید؟ اینجور نیست که معاتات قبل اللزوم بیع نباشد بعد اللزوم بیع بشود. پس در رابطه با خیارات مختصه به بیع ذکر قبل اللزوم اصلا لغوه، در واقع نزد لغوه، برای خاطر اینکه قبل اللزوم و بعد اللزوم در صدق عنوان بیع فرقی ندارد. معاتات من هینه ها بیعون، از هینه وقوع اگر بیع است، ادله خیاراتی که مختص به بیعن، حالا اون خیارات دیگر رو کار نداریم فعلا مختصه که بگیم، ادله خیارات مختصه به بیع موضوع اونها عنوان بیع است نه عنوان بیع لازم. موضوع اونها عنوان بیع است. اگر موضوع عنوان بیع است دیگه چرا ما منتظر باشیم تقیید به قبل اللزوم بکنیم؟ بیعیت معاتات هم قبل اللزوم است هم بعد اللزوم. اگر بیع است موضوع برای اون خیارات محقق شده است، پس حکم خیار که برای معاتات باشد هم ثابت خواهد بود. ولیکن می شود از این اشکال جواب داد در مقام دفاع از شیخ انصاری رضوان الله علیه، به این که بگیم آقا این عبارت چون مرحوم شیخ نمیخوان حتما به مبنای خودشان بحث کنن، سعیشان بر این است که مبانی دیگر رو هم تا جایی که میشود در محل بحث و موضوع بحث بیارن. بحث در اینه که آیا خیار در معاتات جاریست یا خیر، کما اینکه بحث در اون بود که آیا ربا در معاتات جاریست یا خیر، همون گونه که در اونجا بحث رو محدود نکردن طبق مبنای خودشان، فقط بر اساس مبانی دیگر هم آمدن مسئله جریان ربا و عدم جریان ربا رو بررسی کردن، در مورد مسئله خیار هم باید همینطور ما طبق همه اقوال بحث کنیم، که ما که همه بزرگان هم اینجور بحث کردن. مرحوم نائینی متأخر از شیخ همه آمدن مسئله خیار را بر اساس همه مبانی در باب معاتات مطرح کردن، نه فقط مبنای ملکیت متزلزله. طبق مبنای ملک لازم باید بحث بشود، طبق مبنای ملک متزلزل باید بحث بشود، طبق مبنای اباحه تصرف باید بحث بشود، اباحه بنابر فرض قصد طرفین تملیک را باید بحث بشود، یا اباحه بنابر فرض قصد طرفین اباحه را که ما علیه صاحب الجواهر باید بحث بشود. کما این که اگر با اون جوابی که عرض کردیم صرف نظر بکنیم، طبق مبنایی که معاتات را معاوضه مستقل هم میدانند باید باز بحث بشود، هم در مورد ربا هم در مورد مسئله خیار. لذا می شود گفت که این عبارت ناظر است به مسلک شهید در مسالک و صاحب کفایه. البته خود صاحب کفایه را نه، ولی که شهید رو باید بگیم، چون صاحب کفایه متأخر هست شیخ انصاری، ولی اون مبنا، چون بعضی ها بودن که قائل به این بودن که ملکیت از حین تصرف یا تصرف ناقل، تصرف ملزم یا تلف حاصل می شود. خب قبل از شیخ شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک نظر رو داده است، صاحب کفایه هم همین فرمایش ایشان را قبول کرده است. خب طبق این مبنا بحث قبل اللزوم و بعد اللزوم هست، لذا قبل اللزوم طوری است و بعد اللزوم نحوه آخری است، چون قبل اللزوم واضح است که بیع نیست. اونا میگن بیعیت از موقعی حاصل می شود که اثر او واضح مترتب و اون اثر بعد اللزوم است، حالا لزوم به تلف باشد یا به تصرف ناقل باشد. علی حال این مهم نیست که این اشکال بر مرحوم شیخ جواب داده بشود به این نحو یا جواب داده نشود. علی حال تحقیق در مقام این است که ما در سه مرحله بحث کنیم به طور کل. حالا می شود اگه بیشتر تفصیل بخوایم بدیم بگیم در چهار مرحله بحث بشود. عمدتاً این است که ما بر اساس مبانی که در باب معاتات وجود دارد باید جریان خیار و عدم جریان خیار در معاتات را بررسی کنیم. مقام اول در معاتاتی باید بحث بشود که مقصود به اون معاتات اباحه تصرف باشد. ما اول اینا را مطرح کنیم بعد برسیم به اون مبنایی که مشهور قائلند، و اثر معاتات هم اباحه تصرف باشد که ما علیه صاحب جواهر. در اینجا واضح است که هیچ یک از خیارات جاری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مقتضی خیار در اینجا وجود ندارد. چون خیار برای چیست آقا؟ اصلا خیار به معنای ملک فسخ عقد است. ذوالخیار مالک فسخ کردن عقد است، چون ملک اختصاصی به اعیان که ندارد، ملک عین، ملک منفعت، ملک حق، این مالک این حق است که بتواند بیع را فسخ کند. خب در اینجا بیعی نیست، نقل و انتقالی حاصل نشده است، چیزی از ملک کسی به معنای فارسیش دیگه، چیزی از ملک کسی خارج نشده است که بتواند ذوالخیار اون را برگرداند به همون ملک مالک قبلی. پس طبقی این اصلا دیگه موضوع ندارد در واقع خیار، اولا. ثانیا معاتات عقد نیست، ملک فسخ عقد، باید عقدی باشد تا فسخ او، یعنی چیزی گره خورده باشد تا اون گره باز بشود، گرهی نخورده است که بخواد گره باز بشود، چون چیزی از ملک کسی خارج نشده است. پس بنابراین ملک فسخ عقد علاوه بر این که مقتضی ندارد، موضوع هم در اینجا ندارد. سالسن، حالا از کلمه فلسفه بعضی خوششان نمیاد، حکمت جعل خیار چیست؟ حکمت جعل خیار، چون باید از بحث دیگه کلمه این کلام رو باید. خدا رحمت کنه مرحوم امیر ازوارالله، تمام گرفتاری از اینجا شروع شد دیگه. فبدل الواحد لا یسر منه الا الواحد ریختن آسر ایشا. ما چرا یه حرف نمیزنیم؟ میگم مرحوم صدر متعلیین در نجف چون خیلی علاقه به زیارت داشت، کنار زری آقا میمونی سلام الله علیه ایستاده بود در حال توسل، دید یک نفری داره هی تسبیح گرفته بر اساس عدد، حالا اون عدد بر اساس عدد اسم بزرگوار بود یا عدد اسم خودش بود، چون داره که به اصطلاح اعداد خاصه طبق یک عدد ظاهرا داشت لعن میکرد. گفت هی لعن میکردم که اللهم لعن نسجی بالله صدر متعلی، اللهم لعن صدر متعلی، اللهم لعن. گفتم خب شما صدر متعلی میشناسی؟ گفت نه. گفت خب چه لعنش میکنی؟ و برای که به خاطر اینکه او قائل به وحدت واجب الوجود است. او خب اگه اینجوری بیشتر لعنش کن. حالا قصه اینه، باید بگیم حکمت. آقا آخه یکی بگفت که آقا نگو الله لا اله الا هو، او الله لا اله الا هوه. چنیز درویش ها میگن او میگو نگو الا هو، او الا هوه. حالا نگه با فلسفه جهل خیار، بگیم حکمت جهل خیار، یا اون به اصطلاح غرض اصلی از جهل خیار. اینجوری دیگه حرف زدیم که خیلی از آبادی حوزه دور نباشید. غرض از این که خیار جهل شده است آقا برای اینه که، اگه بگن چرا خیار جهل شده، میگه غرض از جهل خیار برای این است که یک زحمتی را از ذوالخیار بردارن، چون وقتی عقد واقع می شود یک تعهدی برای طرفین می آید، مطلق عقود تعهدی برای طرفین عقد می آورد، ذوالخیار دست او رو باز بگذارن که بتواند این تعهد رو از خودش چیکار کند؟ آقا سلب کند. پس حکمت جعل خیار و غرض از جعل خیار این است که کلفت تعهدی که بر اساس عقد آمده است برداشته بشود. این معنا در بنابر مسلک اباحه اصلا وجود ندارد، اون تعهدی نبوده، چیزی از ملکش خارج نشد و این متعهد به اخراج ملک نشده است از خودش به دیگری و انتقال ملک از خودش به دیگری، چنین تعهدی ندارد. اگه چنین تعهدی نداده است پس در کلفت نیست. اگه در کلفت نیست چرا بگیم که آقا میگه در اصلا کلفت نبوده که شما بخواید یه کاری بکنید که دستش باز بشه؟ میگه از اول دستش باز بوده دیگه، نیازی نیست برای این. پس این جهات موجب میشود که ما بگیم اساسا طبق فرمایش صاحب جواهر اصلا خیار در باب معاتاد معنا ندارد. و اما بنابر همینجا این تکلیف این قولم که گرچه به عنوان یه قول در آخر هم در وجه قبل گفتیم، اینا بگیم بعد بریم رو اقوال رئیسه که سه قول است. اونایی که قائلن به این که معاتاد معاوضه مستقله است، کما اینکه ظاهر عبارت مرحوم شهید را برخی از بزرگان فرمودن، همین است که به عنوان معاوضه مستقل در مقابل بیع است. ولی دیروز عرض کردیم که تعبیر ایشان به عنوان معاوضه مستقله این معنا که از نظر که به نظر بدوی به نظر میرسد که ایشان معاتاد را در مقابل اون اقسام ثلاثه و اصلا خارج از موضوع بیع میداند باشد، خب طبق این معنا آیا خیار جاری است یا خیر؟ واضح است که خیارات مختصه به بی در اینجا جاری نیست. چرا؟ چون اون خیارات مختصه به بی موضوعش بی است و فرض بر این است که معاتاد معاوضه مستقله است در مقابل بی. این که واضح است خروج موضوعی دارد از قبیل مثلا خیار مجلس، خیار حیوان و امثال ذلک. بعضی از خیارات است که اختصاص به بی ندارد، مثلا مثل خیار قبل، خیار عیب، این اختصاص به بی ندارد، در مطلق معاوضات است. اگر خیار غیر مختصه به بی باشد، اونها را در صورتی که ما معاوضه مستقله بدانیم معاتات را جاری است یا خیر، این تابع این است که معاتات مفید ملک باشد علا نحو لزوم او الجواز یا نه. اگر معاتات مفید بی ملک لازم باشد، خب طبق این معنا نیست. و الا که خیر، پس بنابراین خیاراتی که برای مطلق معاوضه هست در باب به اسلام معاتات بنابر این مبنا اشکالی ندارد، بلکه جاری است. چرا؟ برای خاطر که معاوضه بودن در اینجا محققه و در اون خیارات هم عنوان معاوضه اخذ شده است. پس در نتیجه معاتات اگر معاوضه مستقل باشد، خیاراتی که اختصاص به بیع ندارد در اون جاری است. جاری است. پس دو قسم شد به طور کل، خیارات مختصه به بیع لا یجری، خیارات غیر مختصه به بیع یجری. بله، اون مطلب دیگری است که عرض می‌کنم. و اما قسم دوم، مبنای دوم، پس بنابراین تا اینجا یک قول بررسی شد، قول دوم رو دیگه به عنوان قول کلی قرار ندیم، چون اقوال ثلاثه عمدتاً در این است که در معاتات عنوان بیع عرفی را بپذیریم. اما مبنای دوم که معاتات را مفید ملک بدانیم و مقصود طرفینم ملک باشد. حالا ملک، ملک لازم کما علیه شیخ مفید رضوان الله علیه و برخی از متأخرین از محققین، و این را هم اختیار کرده بودیم، یا ملک، ملک جائز باشد کما علیه محقق ثانی و برخی از بزرگان، بعضی از معاصرین هم قائل به ملک متزلزلند. در اینجا اگر بگیم ملک لازم باشد، خب هیچ تردیدی نیست که جمیع خیارات، چه مختصه به بیع چه غیر مختصه به بیع، در او جاریست. شیخ انصاری رضوان الله علیه هم این قول را ذکر نفرمودن، از بابی که واضحه، برای خاطر اینکه بنابر این فرض المعاتاتو بیعون حقیقتا هم شرعا و هم عرفا. خب اگر بیع است دیگه واضح است که همه خیاراتی که در بیع با ایجاب و قبول لفظی جاریست در ایجاب جاریست. کمان که طبق این مبنا عرض کردم ربا بدون تردید در باب معاتات هم جاریست. و اما بحث در این است که اگر ملک متزلزل باشد، اینجا شبهه این میاد که با وجود تزلزل ملک و بودن بیع غیر لازم، اصلا لغو است آمدن خیار، چون با قطع نظر از خیار طرف چی آقا دارد؟ حق دارد که فسخ بکند. پس دیگه بنابراین آمدن خیار چه معنایی دارد؟ یه چیزی جدیدی رو برای اون مالک و ذوالخیار ایجاد نکرده، چیزی را آورده است که با قطع نظر از خیار برای او بوده است. در اینجا سه قوله، قولون به جریان خیار مطلقا، و قولون به عدم جریان خیار مطلقا، و قولون به تفصیل بین خیارات مختصه به بی و بین خیارات غیر مختصه به بی، مثل خیار عیب و خیار قبل. این وجوه ثلاثه هست، باید ببینیم ادله این وجوه چیست و کدوم یکی از این وجوه ثلاثه را بنابر این مبنا میشود اختیار کرد. ان شاء الله بر جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.